بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دیروز چند تا اشتباه ما توی بحث داشتیم که خب بعضی از اون اشتباهات رو همون حین بحثم بعضی از آیون تذکر فرمودن. اشتباه اولی که کردیم اینه که این اشکالات رو گفتیم اشکالات فخر رازی بر شیخه که نه اینجوری نیست، اینا اشکالات صدر المتعلهین بر فخر رازی، یعنی عبارت رو باید و اورد علیه اولا و ثانیا باید خوند، یعنی از اینجا کلام صدر المتعلهین است که میخوان اشکال بکنن به فخر رازی. دو تا اشکال که هر کدام از این دو تا اشکال هم باز دو شعبه داره، دو شاخه پیدا میکنه، دو قسمت داره. این اشتباه اول بود، چون فخر رازی معتقدن که جامع مزاج نفس ابوینه، بعد حافظ مزاج تا نفس ناطقه وجود پیدا نکرده قوه مصوره است، بعد از آنی هم که نفس ناطقه وجود پیدا کرد نفس حافظ مزاجه، که یه چیزی هم از شیخ نقل کردن در همین راستا. حالا صدر المتعلین قدس سر رو می فرماین که اورد علیه، یعنی اشکال شده بر فخر رازی، به دو تا اشکال. اشکال اول این است که قوه مصوره مانند سایر قوا، این از قوای نفسه و چطور میشه که قوه مصوره پیش از نفس وجود پیدا بکند؟ این اولا. و ثانیا چطور میشه که بدون این که نفسی در کار باشه که اون رو استعمال بکند و به کار بگیرد، این به طور خودکار خودش به کار بیفته و حافظ مزاج باشه؟ که این اشکال اول ملاحظه فرمودید دو شاخه میشه، یکی این که با توجه به این که قوه مصوره از قوای نفسه و از آلات نفسه، اگر بخواد پیش از نفس وجود پیدا بکنه لازم میاد که آلت پیش از ذل آله وجود پیدا بکنه، این یکی. و یکی هم این که اگر قوه مصوره حافظ باشه پیش از آنی که نفس وجود پیدا بکنه، لازم میاد که این بدون این که نفسی باشه که این قوه و آلت رو استعمال بکند و به کار بگیره، این به کار بیفته و حافظ مزاج باشه و اینم نمیشه. این اشکال اول بود. بعد صدر المتعلین فرمودن که اگر از این اشکال به یکی از وجوه چهارگانه جواب داده بشه، این جواب ها فایده نداره. که حالا جواب اول این بود که ما حدوث نفس رو قبول نداریم، ما میگیم نفس قدیمه چنان که افلاطون قائله. این جواب اول بود که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که اشکال این جواب دو تاست، یکی این که اشکالی که به فخر رازی میشه بر فرض قول به حدوث نفس است که نظر مشهور و مشائین باشه، اصلا اشکال بر این اساس است که ما قائل باشیم به حدوث نفس بعد از تمام بدن، که بدن وقتی خلقتش تمام شد اون وقت نفس حادث میشه. خب اگر بگیم که نفس قدیم است دیگه این جواب مبنایی میشه، اون اشکال اصلا بر مبنای حدوث نفس بود. این یکی. مشکل دوم این جواب هم این است، اصلا قول به قدم نفس خودش باطله چنان که در جای خودش مطرح شده. پس بنابراین این جواب مفید فایده نیست. جواب دوم این استش که قائل بشیم به حدوث نفس پیش از حدوث بدن، نه اینکه نفس رو قدیم بدونیم، اما بگیم نفس پیش از بدن، مثلا به 2000 سال پیش از بدن خلق شده، ایجاد شده، دیگه این اشکال وارد نمیشه دیگه. این اشکالی که دو شاخه داشت، این اشکال اول دیگه مطرح نمیشه. چنان که بعضی از اهل مذهب و دین اینجور قائلن، طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند ارواح رو قبل از اجساد خلقت فرموده، و همچنین اون اخذ عهد و میثاقی که در شریعت وارد شده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. اینم جواب دوم. این جواب دومم فایده نداره به خاطر اینکه مرحوم حاجی میفرمایند در حاشیه که 3 تا مشکل داره. یک مشکل این جواب همون مشکل اول جواب قبلی است، یعنی اصلا این اشکالی که الان به فخر رازی داره مطرح میشه بر فرض قول به حدوث نفسه بعد از تمام بدن که نظر مشهور و مشائینه. این مشکل اولش. مشکل دوم این استش که بنابر این قول لازم میاد تعطیل، یعنی مثلا 2000 سال قبل که نفس ایجاد شده باید همینجور معطل و بیکار بمونه تا اینکه بدن حادث بشه و بیاد این بدن رو تدبیر بکنه، تعلق بگیره به این بدن و مشغول تدبیر بدن بشه. ولا معطل فی الوجود، ما در عالم وجود، در عالم هستی یه موجود بیکاری نداریم. اینم یه مشکل. و مشکل سوم تخصیص بلا مخصص هست در اختصاص وقت خاصی به حدوث، که اینجام یکی از اشتباهاتی بود که ما در بحث دیروز کردیم. اشتباه دوم ما اینجا بود که البته همونجا آقا تصحیح فرمودن. این تخصیص بلا مخصص در اختصاص وقت به حدوث، یعنی مثلا اگر ما بگیم که نفس 2000 سال پیش حادث شده، پیش از بدن، خب مخصص این تخصیص وقت به 2000 سال قبل چیه؟ اینم سه تا مشکلی که این جواب دوم داره. مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند که اون حدیث خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام، اون اشاره به زمان در سلسله ارضیه نیست، یعنی زمان در این عالم طبیعت و عالم ماده، بلکه اون اشاره به مراتب سلسله طولیه وجوده که نفس به حسب حقیقت و ذاتش، به حسب مرتبه حقیقت و ذاتش، به دو مرتبه بر جسم و بدن مقدمه که از هر مرتبه‌ای به 1000 سال تعبیر شده. چون آخه نفس یه موجود جبروتی است که جبروت عالم عقول و نفوس است، یعنی عالم مجردات تامه. نفس به حسب حقیقت و ذات مرتبهش اونه، عالم جبروت. بعد از عالم جبروت نوبت میرسه به عالم ملکوت که عالم مثال باشه. بعد از این دو عالم و دو مرتبه نوبت میرسه به عالم اجسام و عالم ماده و طبیعت. معنای اون حدیث اونه. و اون اخذ عهد و میثاقم، اون هم یه معنای خاص خودش رو داره که دیگه مرحوم حاجی در حاشیه اینجا اشاره نفرمودن. این حاشیه مرحوم حاجی رو که شماره هم دیروز عرض کردم اشتباهی بود، اون حاشیه صفحه قبل، یعنی صفحه قبل از این جواب ها، همون جایی که و اورد علیه اولا، حاشیه هازا لیس بسدید، اون عرض می کنم که مربوط است به یکی که در صفحه بعد شماره خورده. این حاشیه مال اونجاست. هازا لیس بسدید بر اون حاجی می فرماین، یعنی همون قول به قدم نفس که قول افلاطون باشه. البته در این حاشیه هم مشکل این جواب رو و هم مشکل جواب بعدی رو که قائل بشیم به حدوث نفس پیش از حدوث بدن، هر دو رو مرحوم حاجی مطرح میکنن. چرا لیس بسدید؟ لأن المورده اورده علی القائل بالحدوث. چون اورده علیه مورد مستشکل داره اشکال میکنه بر کسی که قائل به حدوثه، یعنی نظر مشهور و مشائین رو قبول داره که معتقد است که نفس بعد از تمام بدن حادث میشه. یه مشکل، ما ان قدم النفس باطل لحدوثها. مشکل دومش هم اینه که اصلا قول به قدم نفس این از اساس باطله چون نفس حادثه. بعد میفرمان انما قالوا به هازا لقوله صلی الله علیه و آله خلق الارواح، که فاعلش حالا مثلا خداوند باشه، یا خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام. حالا اگه الله باشه که دیگه معلومه، اینجا چون نداره در این حاشیه. بعد ایشون میفرمان فهمل العامه علی الزمان فی سلسله الارضیه زمانیه ما ان المراده العام الربوبی فی سلسله طولیت دهریه من الجبروت و الملکوت. عام ربوبی همون سالی است که قرآن کریم میفرماد ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اون چون عند ربک داره بهش میگن عام ربوبی، سنه ربوبی، سال ربوبی، که اشاره به مراتب سلسله طولیه است. بعدشون میفرمان و ایزن قالو بهی آخذن لما ورد فی الشر من اخذ العهد و المیثاق. یکی هم به خاطر اون اخذ عهد و میثاقی که در شریعت در دین وارد شده، به خاطر او اینها خلاصه نفس رو پیش از بدن موجود میدونن. لکن هازا ایزن الا طور آخر، یعنی این اخذ عهد و میثاق این باز خودش توجیه و تبیین دیگری داره غیر از این تبیینی که برای این حدیث خلق الله الارواح شد که حمل شد بر مراتب سلسله طولیه، این باز خودش داستان دیگری داره، بیان دیگری. بعدشون میفرمان که و یرد و علا هازا ایزن، یعنی بر قول به حدوث نفس پیش از حدوث بدن، اول و ما ورد علل اول، که اصلا اشکال بر فرض قول به حدوث نفس هست بعد از تمام بدن، و ایزن یلزم و تعطیل، که لازم میاد که در این مدت نفس بیکار بمونه، و ایزن یلزم و تخصیص و بلا مخصصن فی اختصاص وقت خاصن بالحدوث، یعنی حدوث نفس که مثلا بگیم 2000 سال پیش، به خلاف ما اذا کانت نفس و حادثتن به حدوث البدن، که تخصیص بلا مخصص لازم نمیاد. چرا نفس زید الان حادث شد؟ چون خب بدنش الان تام الخلقه شد. این دو تا جواب که فایده نداره از اشکال اول صدر المتعلهین میفرمایند. جواب سومم این استش که بگیم قوه مصوره از قوای نفس نباتی است و نفس نباتی مغایر با نفس حیوانی و انسانی است. این قوه مصوره از قوای نفس نباتیه. خب نفس حیوانی، نفس انسانی هنوز حادث نشده، اشکالی نداره این قوه مصوره موجود باشه بدون نفس ناطقه، بدون نفس انسان، چون ای از قوای نفس انسان که نیست که تا این که بگیم آلت پیش از ذوالآلة موجود شده یا بدون این که نفس او رو استعمال بکنه به کار افتاده، نه، ای از قوای نفس نباتیه. و نفس نباتی غیر از نفس ناطقه هست، نفس حیوانی و انسانی است. مرحوم حاجی این حاشیه یکی که در این صفحه هست، این مال این جوابه که اونجایی که فرمودن و تارتن به عدم جعل المصوره من قوا نفس المولود بل به جعلها من قوا نفس نباتیه المغایرت لها، یعنی با نفس مولود به ذات، کما هو رأی البعض، که بعضی به این تغایر قوا و نفوس قائلن. اینجا باید یک بخوره که این حاشیه یک این صفحه مال اینجاست. مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند که اشکال این جواب اینه که فاعل طبیعی تدبیر خودش رو و کار حفظ خودش رو به غیر خودش موکول بکند و واگذار بکند و تفویض بکنه، و این در فاعل‌های طبیعی امکان نداره. در فاعل‌های صنائی، فاعل‌های مجبول عرض می‌کنم، ممکن نیست در فاعل مجبول و طبیعی امکان نداره، ولی در فاعل صنائی چرا؟ مثلا عرض کردم دو نفر با هم یه مثلا صندلی دو تا نجار با هم بسازن، یکی خسته میشه کارش رو واگذار میکنه به دیگری. اما اینجوری نیست که اگر نفس نباتی غیر از نفس ناطقه است، حالا تا یه مدتی نفس نباتی با قوه مصورش کار حفظ رو انجام بده، حفظ مزاج رو، بعد دست به دست کنن، بعدن که نفس مولود حادث شد این کار رو محول کنه و واگذار کنه به نفس مولود، به نفس ناطقه. این چنین چیزی در فعالهای طبیعی امکان پذیر نیست، که این حاشیه مرحوم هم فرمودن هازل جواب، مرحوم حاجی، هازل جواب یستلزم و تفویض الفاعل طبیعی تدبیره و الی غیره، و هازا یتم و بالفاعل صنائی دون المجبول کما سیجی. این کما سیجی عرض می کنم در همین اشکال دومی که حالا از محقق اشارات از محقق طوسی نقل خواهد کرد صدر المتعلی. اینم عرض میکنم که جواب سوم. جواب چهارم این استش که بیایم قوه مصوره رو از قوای نفس عم قرار بدیم. مرحوم حاجی فرمودن که این جواب که البته ظاهرن قائل دیگه براش صدر المتعلیین ذکر نکردن، اون سه تا جواب رو چرا، یکی مال افلاطون بود، یکی بعضی ملیین یا مثلا مثل شارع حکمت الاشراق قائل شدن، اون جواب سوم رو بعضی به تغایر نفس نباتی و نفس حیوانی و انسانی قائل شدن اونا قائل داره، ولی جواب چهارم رو دیگه نسبت ندادن به کسی. مرحوم حاجی فرما این جواب خیلی سسته، خیلی واهیس و بی اساسه. چرا؟ چون این مثل این میمونه که نفس زید در قوای بدن امر دخالت بکنه و تصرف بکنه و قوای بدن امر رو استخدام بکنه. آخه قوه مصوره محلش منی در رحمه، این قوه مصوره مال مولوده، مال نطفه است. اصلا محل قوه مصوره، اونایی که قائل به قوه مصوره هستن میگن منی در رحمه. و حالا چطور این رو بیایم ما کاری بکنیم که از قوای نفس عم قرارش بدیم؟ مرحوم حاجی این حاشیه دو عرض میکنم که اگر سه خورده در نسخه باید دو بشه. این حاشیه دوی مرحوم حاجی جواب اینه که هازا ایزن واهن جدن، ای اشکالم سست جدن. چرا؟ از لا تسلط لتلکن نفس علا مالا علاقت طبیعیت بینها و بینه، چون برای نفس عم تسلطی نیست بر جنین و نطفه‌ای که هیچ گونه عرض میکنم تعلق طبیعی بین نفس عم و بین اون جنین نیست. اون جنین در رحم مادر قرار گرفته، فقط همین، در رحم مادر قرار گرفته همین. فهوه کاستخدام نفس زید القوه الحالت فی بدن امر، این مسئلش اینجوری میشه، چون محل قوه مصوره همون منی در رحم قوه مصوره مال این جنینه، مال این نطفهه. این چجوری بیایم از قوای نفس مادر قرارش بدیم؟ بعد یک عرض می کنم شماره چاری خورده که حالا اونه که در اون یفعلان به ارادت متجدده، اونو باید سش کرد که حاشیه سه این صفحه مال اونجاست. خب پس بنابراین هیچ کدام از جوابای چارگانه از اشکال اول بر فخر رازی مفید فایده نیست. اشکال دومی که به فخر رازی صدر المتعلیین می فرماین وارد شده، اشکالی است که محقق طوسی قدس سر رو به فخر کردن در همون شرح اشارات، که باز اینم باز دو شاخه است، یعنی دو تا اشکال دو قسمت داره. اول این که این نقلی که فخر رازی از شیخ کرد این مخالف است با اون چیزی که خود شیخ در مباحث نفس طبیعیات شفا فرموده، و اون چیزی که خود شیخ در اونجا فرموده اینه که شیخ می‌فرماید جامع و حافظ مزاج هر دو نفس خود مولوده، جامع و حافظ مزاج نفس خود مولوده. خب این نقل کرد که شیخ گفته جامع نفس ابوینه، و حافظ اول قوه مصوره است بعد نفس مولود. خود شیخ در طبیعیات فرموده که هم جامع و هم حافظ هر دو خود نفس مولوده. خب اینا با هم نمی سازه، که البته حالا بعدن خواجه علیه الرحمه این تهافت رو برطرف می کنن. این قسمت اول اشکال دوم. و قسمت دوم اینه که خواجه چرا دیگه یه جوری اشکال به فخرم هست، به خاطر ای که جامع و حافظ طبق این فرمایش شیخ هر دو نفس مولوده، یه جوری اشکال به اونم هست، به نقلش هم اشکال هست. و دیگر این که محقق به فخر اشکال کردن که تفویض تدبیر و حفظ از قوه به قوه دیگر در فاعل‌های طبیعی امکان نداره. همینی که الان در حاشیه مرحوم حاجی فرمود کما سیجی اینجاست که محقق اشارات خواجه علیه الرحمه اشکال میکنن به فخر رازی، که شما میگه اول قوه مصوره حافظه بعد نفس مولود که ساخته شد نفس مولود. خواجه میفرماین که در قوای طبیعی معنا نداره که اینها وظایفشون رو یکی به دیگری محول بکنه، کارش رو به دیگری واگذار بکنه. چنین چیزی در فاعل‌های سنائی امکان پذیره. خب عرض به محضرتون که اینا دیگه عبارتشو خوندیم، که پس اشکال دومم که و ثانیاً به معتر از بهی محقق الاشارات فی شرحی به ان ما نقله فی تلک الرساله، این قسمت اول، و به ان تفویض التدبیر اونم قسمت دوم، که باز یکی از اشتباهات دیروز ما این بود که ما این رو جز و همون فرمایش شیخ، ادامه فرمایش شیخ گرفتیم. نه، این فرمایش خواجه است، منتها شاید راز اون فرمایش شیخ در طبیعیات هم همین باشه، ولی این دو اشکالی است که خواجه به فخر کرده. بله دیگه، بله، دو تا به انس و ثانیاً اشکال دومی که وارد شده به فخر اون چیزی است که خواجه اشکال کرده، که دو تاست، یکی به ان و به ان، دو تا اشکال خواجه. اون اشکال اول هم که صدرالمتعلین فرمودن که هیچ کدام از اون چهار تا جواب مفید فایده نیست براش، اونم خواجه در شرح اشارات کرده. همون اشکال اول رو هم خواجه علیه الرحمه، و شاید اگر نقل کردن دیروز که آیت الله جوادی مثلا فرمودن که و اورد علیه، که مثلا معلوم اگر خوندن و فاعل رو محقق شرح اشارات یعنی خواجه گرفتن، به خاطر اینه که اون اشکال اولم خود اشکال اول، نه دیگه اون بقیه شو صدرالمتعلم، اون در شرح اشارات خواجه اون رو هم مطرح کرده. خب دیگه مجهول که بله، اون ولی اینجا دیگه کلام صدرالمتعلم اینه که و اورده، بعدم اینا اضافات صدرالمتعلهینه که هیچ کدوم از این چهار تا جوابم فایده نداره، منتها اون اشکال اول رو هم خواجه در شرح اشارات کرده. خب تا اینجا خب عبارت رو دیروزم خوندیم. بعد صدرالمتعلهین میفرماین که خواجه علیه الرحمه از اصل اشکال جواب داده. این اصل اشکال یعنی همون منهای آخری، آخرین منهایی که بر برهان اول مطرح شد و وارد شد که حدوث نفس موقوف است بر مزاج، و اگر باز بخواد نفس علت مزاج باشه دور پیش میاد، که صدرالمتعلهین فرمودن که از این اشکال جواب داده شده، و خلاصه بحث ادامه پیدا کرد تا اینجا. اصل اشکال یعنی اون. ببینید خواجه علیه الرحمه اینجوری میفرمه، و حالا جالب اینه که در این جواب خواجه آخه به حرکت جوهری قائل نیست، اما در این جواب تا یک قدمی حرکت جوهری خواجه علیه الرحمه پیش آمده، یعنی یک گام دیگه اگر خواجه برمی داشت، یک قدم دیگه برمی داشت، این می شد همون حرکت جوهری که صدر المتعلهین هم قائلن و عرض می کنم که مورد تأیید صدر المتعلهین هم هست. در این جواب خواجه تا یک قدمی بیان حرکت جوهری پیش آمده، که حالا میگیم اون گامی که باید برمیداش کجاست. حالا در عبارت عرض خواهیم کرد، یک کاف تمثیل اگر خواجه علیه الرحمه در عبارتش نداشت، میشد همون حرکت جوهری که صدر المتعلین قائله. حالا ببینید خواجه چجوری جواب داده از اون اشکال. خواجه علیه الرحمه میفرماید که نفس پدر و مادر با قوه غازیشون جذب میکنن قضا رو و تبدیل میکنن این قضا رو به خون، البته به اخلاط اربعه که یکیش هم خون، تبدیل میکنن این قضا رو به خون. تا اینجا کار قوه جاذبه نفس پدر و مادره، جذب قضا و تبدیل کردنش به خون. بعد قوه مولده پدر و مادر به کار میفته، که باز یکی از اشتباهاتی که ما دیروز در مباحثه دیروز کردیم اینجاست که باید تصحیح بشه. قوه مولده کارش چیه؟ قوه مولده کارش اینه، قوه مولده پدر و مادر، که میاد از این خون، از این خونی که قوه جاذبه ساخته، یه قسمتی رو و یه بخشی رو به عنوان ماده منی جدا میکنه. قوه مولده یک بخشی و قسمتی از این خون رو برای ماده منی جدا میکنه و این رو مستعدش میکنه برای پذیرش صورت منی. که دیروز ما اشتباه کردیم، گفتیم قوه مولده خودش میشه صورت این منی. نه، قوه مولده کارش اینه که میاد از این خون ساخته شده یه قسمتی رو به عنوان ماده منی جدا میکنه و اون رو مستعدش میکنه برای پذیرش صورت منی، که صورت منی بیاد روی ماده منی. این صورت منی که میاد روی ماده منی و این منی را قابل انسان شدن میکنه، همین صورت منی این ماده منی رو قابل انسان شدن میکنه. این صورت منی میشه صورت معدنی برای ماده منی و میشه حافظ این مزاج منی و ترکیب منی، که یعنی دیگه حافظ مزاج میشه صورت منی که صورت معدنیه است. این مرتبه معدنیت انسان اینجاست. بعدن این ماده عرض میکنم که وقتی صورت منی که صورت معدنیه باشه آمد روش، و این ماده رو قابل انسان شدن کرد که حافظ عرض می کنم این مزاج منی و این ترکیب منی هم همین صورته، بعدن منی شروع میکنه به تکامل پیدا کردن، که از این مرحله باز جلوتر بره، بالاتر بیاد. شروع میکنه منی به تکامل تا اینکه استعداد پذیرش صورت نباتی پیدا میکنه، که دیگه از اینجا به صورت نفس میگن. خب وقتی نفس نباتی آمد روی منی، یعنی صورت نباتی که نفس نباتی باشه آمد روی منی، دو تا کار این نفس نباتی و صورت نباتی انجام میده. یکی حفظ مزاجه، یعنی از اینجا به بعد دیگه حافظ مزاج و ترکیب میشه نفس نباتی، صورت نباتی. یکی هم افعال نباتی ازش صادر میشه که افعال نباتی تغذیه و عرض میکنم نمو باشه. دوباره باز این منی ماده منی تحت تربیت عرض می کنم همین نفس نباتی تکامل پیدا می کنه تا استعداد پذیرش صورت حیوانی پیدا می کنه. نفس حیوانی میاد روش. نفس حیوانی ازش سه کار صادر میشه. یکی همون حفظ ماده و مزاج و ترکیب، یعنی از اینجا باز نفس حیوانی میشه حافظ مزاج. یکی هم افعال نباتی، یکی هم افعال حیوانی که فعل حیوانی حس و حرکت باشه. خلاصه تا نهایتاً این ماده استعداد پذیرش صورت انسانی پیدا میکنه و نفس ناطقه و نفس انسانی روش میاد. اون وقت از نفس انسانی همه کارهای قبلی ساخته هست به اضافه نطق. اون وقت دیگه وقتی نفس انسانی آمد، دیگه این نفس انسانی حافظ مزاج و ترکیبه تا اجل انسان فرا برسه. اینجوری ملاحظه می‌فرمایید؟ پس بنابراین حافظ مزاج اول صورت معدنیه که همون صورت ماده منی باشه، صورت منویت باشه، صورت منی باشه، بعد حافظ شد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی و نهایتاً هم نفس انسانی. خب حالا ببینید خواجه می‌فرماید که ضمن این که از مرحله صورت نباتی به بعد اسم نفس اطلاق میشه، خواجه ضمن تذکر این مطلب که از مرحله صورت نباتی به بعد اسم نفس اطلاق میشه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، خواجه می‌فرماید که همه این صور از صورت منی بگیر تا صورت نباتی و حیوانی و انسانی، می‌فرماید کشی ان واحد، که اگر همینجا می‌فرمود شیء ان واحد، این همون حرکت جوهری بود که صدر المتعلین قائله. می‌فرماید کشی ان واحد که تا یک قدمی حرکت جوهری آمده همینجا. این عرض میکنم تشبیه رو هم خواجه علیه الرحمه از حکما نقل میکنن که دیروز عرض کردم که این مراحلی که گفتیم حکما تشبیه کردن این مراحل را به زغالی که در مجاورت یه آتش روشنی باشه، یه آتش مشتعل، یه زغال در مجاورتش باشه. این زغال اول حرارت پیدا میکنه، بعد این حرارت شدت پیدا میکنه، بعد این زغال تجمر پیدا میکنه، یعنی اخگر میشه، گداخته میشه، سرخ میشه و آخر سر هم مشتعل میشه، شعله ور میشه. اون حرارتی که در این زغال پیدا میشه، اون مثال اون صورت منی است که روی ماده منی میاد، صورت معدنیه که حافظ مزاج منی و ترکیب منی است. اول اون اشتداد حرارت و شدت حرارت مثل نفس نباتی و صورت نباتی است. اون تجمر هم مثل صورت حیوانی و نفس حیوانی است و اون مشتعل شدن و اشتعال هم مثل نفس ناطقه و نفس انسانی است. این تشبیه رو هم از حکما برای این مراحل خواجه علیه الرحمه نقل می فرمان و خواجه می فرمان که این قوا، این صور، اینها کشه این واحد. خب بنابراین جامع مزاج میشه کی؟ طبق این جواب خواجه علیه الرحمه، جامع مزاج، او تشکیل دهنده اولی میشه نفس پدر و مادر. اما حافظ مزاج دیگه این نفس پدر مادر نیست دیگه، از اون صورت معدنیه، صورت منویت که میاد روی ماده منی، او حافظ تا نفس انسانی، حافظ مزاج و همچنین جامع اجزایی که به منی اضافه میشه، یعنی اعضایی که این نطفه پیدا میکنه، جامع و حافظ، جامع اجزاء منظمه و اعضایی که ضمیمه میشه به نطفه و همچنین حافظ مزاج، عبارت است از نفس. حالا نفس انسانی، نفس قبلش نفس حیوانی، قبلش نفس نباتی. خب حالا رفع اون تحافظ در دو عبارت شیخ که یکی فخر رازی نقل کرد، یکی هم که در طبیعیات شفا خود شیخ فرموده،